خبر.
بازگشت روشنایی به معابر و بزرگراه‌ها. از صبح دیروز روشنایی به معابر، بزرگراه‌ها و خیابان‌های اصلی و فرعی پایتخت برگشت. پیش از این سخنگوی صنعت برق کشور گفته بود اعمال خاموشی یک درمیان روشنایی معابر برای جلوگیری از اعمال خاموشی در بخش خانگی انجام شده است. در حاشیه جلسه دیروز شورای شهر تهران، آقای فراهانی رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران تایی تذکری نسبت به توجه به تامین روشنایی معابر تهران در شب تاکید کرده و گفته بود برای بار دوم به شرکت توزیع برق تهران تذکر می دهم و انتظار دارم در همکاری با شهرداری بیش از پیش به مسئله تامین روشنایی معابر شهر و ارتقاء ایمنی و امنیت شهروندان عزیز از این طریق توجه کند.
از برنامه‌های سفر مسافران سواحل دریای خزر.
چابهار بندر فرصت‌های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از
جزیره کیش، بزرگترین سایت پرورش ماهی در غرب آسیا با زرتشت.
اقتصاد دریا محور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا.
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگونه این هفته. با شما همراهیم تا 25 دقیقه پیش رو از شبکه رادیویی اقتصاد بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با برنامه فرصت نیلگون، برنامه‌ای که اقتصاد توسعه دریا محور مد نظرش است. شاید شما به تازگی همراه هستید با برنامه فرصت نیلگون. میتونید این برنامه و برنامه‌های گذشته را از طریق وبسایت رادیو اقتصاد با جستجوی نام برنامه یعنی فرصت نیلگون دسترسی پیدا کنید. و اما موضوع امروز برنامه فرصت نیلگون، شیلات و نقش آن در اقتصاد دریا. سامانه پیام کوتاه برنامه فرصت نیلگون رو فراموش نکنید. 30,036,37. دیدگاه و نظرهای خودتون درباره موضوع برنامه یعنی شیلات و نقش اون در اقتصاد دریا رو بیان کنید. 30,036,37. در این برنامه از برنامه‌های فرصت نیلگون همراه هستیم با مهمان عزیزی که دعوت برنامه رو پذیرفتن و به صورت حضوری همراهن و همینطور به صورت تلفنی هم ارتباطی خواهیم گرفت در دقایق پیش رو از برنامه فرصت نیلگون با کارشناسی دیگر. امروز و مهمان برنامه عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال آقای دکتر مسعود ترابی آزاد هستند. به شما عرض سلام و درود دارم جناب آقای ترابی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و خدمت شما.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستین. انشالله که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم. با توجه به بحث تغییر اقلیم توی دنیا و روبرو بودن اکوسیستم ایران با این معقوله، یعنی نقش شیلات و محصولات آبزی، برای ما از اهمیت این دسته از گروه غذایی برای تأمین مواد غذایی بگید.
خیلی متشکرم. باید از خدمت شنوندگان محترم عرض کنم از حدود 140 سال 150 سال گذشته که ذخایر نفت و گاز شناسایی شدن و شروع به استخراج و استحصال میانات گازی و نفت و گاز کردیم،
بله،
به تبع اون افزایش CO2، CO گازهایی مثل SO2 و مونوکسید کربن، دیوکسید کربن در جو شاهد بودیم و افزایش این گازها سبب افزایش دمای کره زمین شد، به طوری که تو قرن اخیر در قرن 20 به طور میانگین 0.4 درجه سانتیگراد ما افزایش دما رو شاهد بودیم. افزایش دما و افزایش CO2 داخل جو سبب شده که این بخشی از این CO2 وارد آبها شده و با آب دریا واکنش شیمیایی ایجاد کنه و اسید کربونیک ایجاد کنه و سبب اسیدیته شدن آبهای دریا و اقیانوس ها بشه و همچنین افزایش دمای کره زمین سبب شده که به طور میانگین آبهای اقیانوسی هم به طور میانگین دماشون افزایش پیدا بکنه و این دوتا فرایند تأثیر دارن توی بحث ذخایر آبزیان و شیلات. افزایش دما طبیعتاً درسته که آبزیان خونسرد هستن، اما به طور میانگین تحت تأثیر تغییرات دمایی محیطشون میتونن سبب مهاجرت و کاهش آبزیان در یک منطقه بشن، مخصوصا مناطق خلیج فارس و دریای عمان. همچنین که افزایش اسیدیت شدن آبها سبب میشه که سبب مرگ و میر آبزیان رو داشته باشیم و به تبع اون مهاجرت آبزیان و کمبود ذخایر رو داشته باشیم. بر اساس آماری که سازمان جهانی FAO با توجه به نقش آبزی پروری در تأمین غذا، اشتغال زایی، ارزآوری و توسعه روستایی و اقتصاد دریا محور داره، پیش بینی کرده که سهم محصولات غذایی،
بله،
از 45% فعلی به 62% در سال 2030 افزایش پیدا
کنه. یعنی این پیش بینی رو FAO داشته که از 45 برسه به 62%.
و توسعه فناوری پرورش ماهی در قفس میتونه فعالیت بسیار موثری در راستای افزایش تولید آبزیان و تأمین امنیت غذایی باشه. میدونید بخش زیادی از پروتئین دنیا از طریق دریاها تأمین میشه. این خیلی با اهمیت هستش که کشور ما هم تو این زمینه فعالیت‌های بیشتری رو داشته باشه. گرچه این فعالیت‌ها توی دریای خزر و دریای جنوبیمون مخصوصاً بحث کشت و پرورش در قفس شروع شده و با توجه به داشتن این منابع آبی مساعدی که داره، امکان استفاده از این صنعت نوین آبزوپروری رو برامون فراهم کرده دریایی که داریم و خب باز تو این زمینه گام‌های بیشتری رو برداریم برای اینکه بتونیم هم اشتغال زایی، هم ارز آوری، هم توی خدمتتون عرض کردم تأمین غذا و همچنین بتونیم توی بحث اقتصاد کشورمون نقش مؤثری رو داشته باشیم.
دقیقاً این بحث ارز آوری بالا رو که گفتین هممون می‌دونیم که از دیرباز، از قدیم الایام معروف بوده و میدونستیم که محصولات شیلاتی کالایی با قدرت ارزآوری بالا و امروزه توی تجارت جهانی سهم بزرگی رو به خودشون اختصاص دادن، یعنی از موهبت دریا کشورهایی که همجوار هستن با سواحل و دریاها نهایت استفاده رو میکنن، یکی از منابع خدادادی که میتونه برای امنیت غذایی جامعه و توسعه صادرات غیر نفتی کشور جایگاه ویژه‌ای رو به خودش اختصاص بده. منابع آبزی خصوصا ما که الان تاکید کشورمون بر روی توسعه صادرات غیر نفتی هست، نقش شیلات رو باید جدی‌تر بدونیم. شما شنونده عزیز برنامه فرصت نیلگون هم از طریق 30,3637 با برنامه خودتون همراه باشید و از نقش شیلات در اقتصاد دریا برای ما بگید. شاید از ساحل نشینان باشین، از اهالی باشین که شنونده رادیو اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون هستین و در شهرها و استانهای همجوار با دریا ساکنین. از نقش و جایگاه شیلات برای ما بنویسید. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که میتونید نظرتون درباره این برنامه رو از این طریق بیان کنید و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036,37 برنامه فرصت نیلگون. موضوع برنامه امروز فرصت نیلگون شیلات و نقش اون در اقتصاد دریا هست. درود بر شما شنونده عزیزی که برای شنیدن رادیو اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون رو انتخاب کردین. در این لحظه همراه میشیم با آقای دکتر مسعود ترابی آزاد و ادامه کلام حضرت عالی رو میشنویم در ارتباط با نقش اقتصاد دریامحور و اون چیزی که شیلات بر اون مؤثره.
بله، خدمتتون عرضم که بحث پرورش ماهی در قفس رو من مطرح کردم. همچنین ما باید بگیم پرورش ماهیان زینتی و تزئینی یکی از منابع اصلی هستش که میتونه ارزآوری خوبی داشته باشه. ما جزایر خلیج فارس و مناطقی از خلیج فارس بسیار مناسب هستند برای پرورش ماهیان تزئینی. علاوه بر اون با استرخای پرورش ماهی و میگوی بسیار زیادی در خور تیاب، خور کلاهی و سواحل جنوبی کشورمون ایجاد شده، چون محیط دریا شوری بالای 35 جوز در هزار داره و محیط مناسب هستش برای رشد میگو. بنابراین ما میتونیم صادرات خوبی و ارزآوری خوبی از طریق پرورش آبزیان ماهیان تزئینی و همچنین میگو رو داشته باشیم در بحث اقتصاد دریامحور. در بحث صنایع دریایی من باید این اون بحث صنایع دریایی که تا حالا راجعش زیاد صحبت نشده، صنایع بومی مناطق دریایی هست که میتونن با استفاده از صدف ها، با استفاده از دو کفی هایی که تون منطقه هستش، شکل های تزئینی و صنایع خوبی رو، صنایع دستی خوبی رو تهیه کنند. بله. و این هم اگر روش کار بشه، اگر روش برنامه ریزی بشه، میتونه اقتصاد دریا محورمون رو توسعه بیشتری رو بده. البته این نیاز به مدیریت، برنامه ریزی و ساماندهی بیشتری داره. صنایع دستی دریایی
بسیار عالی. در ارتباط با صحبتی که آقای دکتر مسعود ترابی آزاد داشتن، بحث بومی رو داشتین، بحث ساحل نشینا رو داشتین و اون بحثی که میتونیم فراوری محصولات رو از شیوه سنتی به شکل مکانیزه و صنعتی انجام بدیم، اتفاقا سوالاتی رو دارم که ارتباطمون در این لحظه برقرار شده با خانم دکتر نرگس مورکی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، که خدمت شما خانم دکتر مورکی عرض سلام ادب دارم. سپاسگزارم از اینکه به صورت تلفنی با برنامه فرصت نیلگون همراه شدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و از اینکه این امکان رو در خدمت من گذاشتید که بتونم تو این برنامه شرکت بکنم و مباحث رو به اشتراک بگذاریم.
سپاسگزارم از همراهیتون خانم دکتر مورکی. شیلات و نقش اون در اقتصاد دریا موضوع برنامه فرصت نیلگونه. درباره بحث تغییر اقلیم توی دنیا و روبرو بودن اکوسیستم ایران با مقوله نقش شیلات و محصولات آبزی، آقای دکتر مسعود ترابی آزاد در ورود برنامه در لحظات ابتدایی مطالبی رو گفتن، اما یه بحثی رو قبل از اینکه ارتباط با شما رو داشته باشیم، پیرامون فراوری محصولات و آبزی پروری از شیوه سنتی که توی ساحل نشینانمون بوده تو مناطق بومی و به قول معروف دریادار مطرح هست، میخواییم به سمت شیوه مکانیزه و صنعتی بریم و ضعفایی که توی این صنعت وجود داره که باید براش برنامه ریزی بهتری صورت بگیره، مطالبی رو از زبان شما بشنویم. همین سوال رو از آقای دکتر ترابی آزاد هم خواهم داشت.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم. حالا من به عنوان یه مقدمه عرض بکنم خدمتتون که بحث شیلات عملا حوزه گسترده‌ای رو در اختیار داره و تاثیر بسیار زیادی رو روی مبحث اقتصاد دریا میگذاره. همونطور که مستحضر هستید، بحث شیلات خب صرفا به بحث تولید، در حقیقت تولید اقلام خوراکی خلاصه نمیشه. بحث صید و صیادی هست، بحث آبزی پروری هست و به غیر از اون بحث فراوری هست. اما فراوری هم نه صرفا به اون جهت که باز محصولات خوراکی مد نظر قرار بگیره، بلکه فراوری از جهت استحصال مواد عملگرا و یا به عبارتی فانکشنال که خب امروزه بسیار مد نظر هست و مورد توجه در عرصه جهانی در رابطه با ساخت دارو به طور مشخص، یعنی مباحث دارویی، درمانی، بهداشتی و حتی آرایشی. بنابراین از مناظر متنوعی در حقیقت بحث شیلات میتونه تاثیرگذار باشه در حوزه کلی اقتصاد دریا و همونطور که در برنامه ششم توسعه هم مد نظر قرار گرفته و مقام معظم رهبری اشاره داشتن به ایجاد پویایی در حوزه شیلات و بحث ساحل نشینان در حقیقت کشور عزیزمون، این موارد اگر خب قطعا مورد توجه قرار بگیره میتونه سوداوری بسیار زیادی رو هم از جهات مختلف برای ما داشته باشه.
همینطوره.
عرض بکنم خدمتون، حالا میان کلامتون، در بحث برنامه ششم توسعه چیزی که مد نظر بسیار قرار گرفته به هر حال بحث کارآفرینی هست، ولی خب مستحضر هستید که کارآفرینی صرفا به تنهایی نمیتونه مؤثر باشه مگر اینکه ما از دیدگاه کارآفرینی استراتژیک یا به عبارتی کارآفرینانه بودن به شکل استراتژیک بهش نگاه کنیم که عملا بتونیم پویای اقتصاد رو در این حوزه هم شاهدش باشیم. به هر حال مباحث اقتصادی در این خصوص مطرح میشه و یکی از اون مباحث به هر حال همونطور که عزیزانی که در حوزه اقتصاد فعال هستن بیشتر از من باهاش آشنا هستن، نظریه پایه مالتوس هست و متاسفانه ما هم الان در صنعت شیلات با این نظریه دست به گریبان هستیم، به شکلی که اگر نهادهایی که در حقیقت در صنعت شیلات بالاخص آبزی پروری الان مد نظر هست ثابت بمونه و ما صرف این که کارآفرینی رو از دیدگاه افزایش نیروی کار یعنی تعدد افراد شاغل بخوایم ببینیم، خروجی و در حقیقت نرخ بازده داخلی برای ما هیچ وقت دو برابر نخواهد شد و به سطح از پویایی که مد نظر هست نمیرسیم.
خب خانم دکتر مورکی، یه تعریفی رو از این نظریه مانتوس داشته باشین، چی هست برای شنونده برنامه فرصت نیلگون؟ شاید این واژه نامعنوس باشه، شما که دانشگاهی هستین آشنایین.
تخصصم اقتصاد نیست، برها تلمز میکنیم در خدمت اساتیدی که مشخصا زمینه کاریشون اقتصاد هست، اما نظریه که مانتوس مطرح میکنه این هستش که با توجه به اینکه به طور کلی رشد محصولات کشاورزی که حالا بخشی از شیلات هم زیر مجموعه بخش کشاورزی هست،
بله،
معمولا رشدش به صورت تصاعد عددی هست. در کنار این ما رشد جمعیت رو داریم که خب این معمولا تابع تصاعد هندسی هست. با افزایش تصاعدی هندسی جمعیت رشد محصولات کشاورزی به شکل تصاعد عددی جوابگوی نیاز در حقیقت غذایی جوامع بشری نخواهد بود.
بله.
و خب این به تبع منتهی میشه به برحال قحطی، گرسنگی و خب در خیلی از مناطق جهان هم متاسفانه میبینیم که بر سر منابع غذایی حتی جنگ و نزاع اتفاق میفته.
بسیار.
یکی از حالا مواردی که در رابطه با این نظریه هست زمانی اتفاق میفته که در اراضی که در زیر کشت هستن، حالا اگر ما شیلات رو هم بخوایم خیلی کلی در نظر بگیریم، مناطقی که در اونها در حقیقت تکثیر و پرورش اتفاق میفته، صرف اینکه شما در اون بخش بخواید نیروی کار رو دو برابر بکنید حداقل، اما سایر نهادهایی که در تولید شرکت دارند رو ثابت نگه دارید، اما از در حقیقت بخش های فنی، تکنیکی و همینطور سرمایه و بودجه‌ای که برای اون بخش تولیدی در نظر گرفته شده، متاسفانه خروجی دو برابر نخواهد شد و شما شاهد رشد تولید هستید اما باشی به نوزودی.
بسیار عالی. خانم مورکی، آقای دکتر ترابی آزادم اینجا در استریو برنامه همراه ما هستن، اجازه بدین ایشون هم پاسخگو باشد. من پرسیدم از اینکه چه کاری، چه اقدامی انجام شده برای تبدیل از شیوه سنتی به شکل مکانیزه برای بحث صید و صیادی و آبزی پروری و محصولات مشابه اون.
بله خوشحال هستم در خدمت آقای دکتر هستیم و هم اینجا عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام عرض کردم، خیلی متشکر از صحبت‌های شما استفاده کردم. خدمت شما عرض کنم که توی بحث سنتی ما صیادای ما به تورهای معمولی استفاده میکنن برای صید و بحث شناورهای پیشرفته ندارن. ما بایستی تو این زمینه خیلی فعالیت کنیم.
صید با تور همون چیزی بودی که از دیرباز ایرانیان داشتن. تو دریا بوده، الان چه اقدامی انجام شده؟
با گردور و تورهای معمولی. بله. اما اینی که ما بایست به سمت شناورهای پیشرفته و مجهز که دارای سردخونه باشن، دارای تجهیزات مکانیزاسیون برای اینکه عملآوری و فراوری بیارن آبزیان رو داشته باشیم، و همچنین بایستی حتما نیروی انسانی متخصص و ماهر داشته باشیم در مناطق ساحلی و از افراد بومی استفاده کنیم در این خصوص، و همکاری جمعی و سرمایه گذاری بانک ها در این خصوص خیلی ضرورت داره که بتونن سرمایه گذاری بکنن، بودجه لازم رو بدن و با همکاری اون افراد بومی که ساکنان اونجا هستن بتونن صید رو صنعتی کنن و بتونن بیشتر ما ارزآوری داشته باشیم، اشتغال زایی داشته باشیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خانم مورکی، کوتاه بفرمایید، در حد یک دقیقه پاسخگوی این سوال باشین که بعد از پاسخ شما این سوال رو از آقای دکتر ترابی آزادم میپرسم. نقش تأمین غذا و امنیت غذایی، سلامت غذایی و پایداری در حفظ این منبع خدادادی رو چگونه میبینید؟
خدمتتون عارض هستم که به هر حال امنیت غذا که جز اولویت‌های به طور کلی هر کشوری هست، که زیر ساختی رو در حقیقت ایجاد بکنه که از نقطه نظر تامین غذا افراد یک ذریب اطمینانی رو داشته باشن. خب بحثش رو خدمت شما عرض بکنم.
خانم مورکی، صدای شما رو با اشکال داریم.
الان صدا میاد؟
الان بهتره.
بله، خواهش میکنم. من یک رقمی رو در قالب آمار میخواستم خدمتون بدم. 97% غذایی که در جهان تولید میشه از 3-5% خاک حاصلخیز در سطح کره زمین به دست میاد. در عین اینکه شما مستحضر هستید که 71% سطح کره زمین رو آب پوشونده و ما تنها 3% از نیاز خوراکی رو که جامعه بشری بهش احتیاج دارن از این 71% میگیریم. ببینید، من دوباره تاکید میکنم 3-5% خاک حاصلخیز 97% غذای جهان رو تامین میکنه، در صورتی که ما فقط 3% از سطح پیکره‌های آبی برای استحصال خوراک استفاده می‌کنیم.
بسیار عالی، همین اهمیتش رو نشون میده. ممنون از شما خانم دکتر مورکی، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودین. از شما خداحافظی می‌کنم و پاسخ به همین سوال از زبان شما آقای ترابی آزاد، زمان برنامه محدود است، کوتاه بفرمایید.
بله، خیلی متشکرم. ممنون. من همطور که خدمتتون عرض کردم که ما باید واقعا توی بحث مسئولیت غذایی و امنیت غذایی فعالیت بیشتری انجام بدیم و نیاز داره به همکاری و مساعدت تمام ارگان‌های دریایی مرتبط و همچنین اینکه سرمایه‌گذاری بانک‌ها و استفاده از مردم بومی برای اینکه بتونیم اونها رو به صورت افراد متخصص و آموزش‌های لازم رو ببینن و همچنین دانشگاه‌ها بتونن پایان‌نامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشیشون رو در راستای کاربردی در این خصوص ارائه کنم.
سپاسگزارم از همراهی شما شنونده عزیز با برنامه فرصت نیلگون و مهمان گرامی که در استودیو حضور داشتن، جناب آقای دکتر مسعود ترابی آزاد، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. با این مطلب این برنامه فرصت نیلگون رو به پایان میبرم. جایگاه و اهمیت گستره‌های دریایی، اقیانوس‌ها و پهنه‌های آبی در رونق و توسعه اقتصادی کشورها موردی نیست که نیاز به بازنگری و یادآوری داشته باشه، و یادمون نره که شیلات و آبزی پروری سریع ترین و حیاتی ترین بخش بهره برداری از عرصه های آبی است. سپاسگزارم از همراهیتون. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم در این لحظه از محضرتون خداحافظی میکنم. تا پنجشنبه دیگر و برنامه فرصت نیلگونی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
می‌دانید بیش از 50% آتش‌سوزی‌ها به دلیل استفاده از سیم و کابل‌های غیر استاندارد رخ می‌دهد؟ آیا می‌دانید تنها راه تشخیص سیم و کابل‌های استاندارد، تست و بررسی آنها در آزمایشگاه تخصصی سیم و کابل است؟ شرکت سیم و کابل مشهد مجهز به آزمایشگاه تخصصی و استاندارد 17025. ربع قرن تجربه در تولید انواع سیم و کابل‌های استاندارد، فشار ضعیف، متوسط و فشار قوی. گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد. تلفن 051-3156. سیم و کابل مشهد.
صنایع اتصالات شلنگی کهن، تولید کننده اتصالات شیلنگی با بیش از 100 محصول. کهن با دو نشان استاندارد ملی ایران، 5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. کهن سبکی نو از کیفیت. محصولاتی مطمئن، حاصل تجربه ای کهن.
دوستان عزیز و هموطنان گرامی، وقتتون بخیر باشه. ساعت هم اکنون 11:25 است و ما همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. روز و روزگارتون خوش.
مراج هر مقدس و هر آسان ما، تنها ستون محکم دین خدا نما. معراج هر مقدس و هر پارسا نما، تنها ستون محکم دین خدا نما. مقصود از رسالت پیغمبران چه بود؟ اصل رسالت همه انبیا نما. طاعات بندگان خدا می شود قبول، از بنده گر قبول کند کبریا نما. دانی پیام شاه جگر تشنگان چه بود؟ در تنگای حادثه کربلا نما. در تنگای حادثه کربلا
و اما لازمه به اطلاع شما عزیزان برسونم که هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:07 است. از همه شما التماس دعا داریم و الهی که دلهاتون پر از نور و رحمت پروردگار باشه.
فروغ جان و نور دل نماز است، در آن اسرار عشق بی نیاز است. بهار جان فضای اهل ایمان، کلید گلشن رضوان نماز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. یا الله یا الله الله يا الله يا الله. به عالم درد هر درمانده ای را،
نماز اهل ایمان چاره ساز
است. نهفته در نماز اسراری از عشق، بر این اسرار واقف اهل راز است. بر این اسرار واقف اهل راز است. یا الله یا الله الله یا الله
خدایا. خدایا ما بنده توییم و بنده را جز اطاعت نشاید. به ما الفبای بندگی بیاموز. الهی بی نگاه لطف تو هیچ کار به سامان نرسد. نگاهت را از ما دریغ مفرما.
چشمه نور حقیقت در نبا. چشمه نور حقیقت در نبا.
به و رمز و راز اطر توحید، اطر توحید و نوای حمله هست جوشش عشق هست.